من که نمیتونم با این وضعیت تشکیل خانواده بدم. جمعه که مردم تو خونه شونن من سرگردونم و آواره، هیچ جایی ندارم برم.
تو هیچ فامیلی نداری؟
وقتی کسی علاقه ای به دیدن من نداره چیکار کنم؟ خواهرم که مشغول زندگی خودشه، اینجام نیست. دایی و خاله و عمو هم خودشون گرفتارن. ای خدا این چه وضعیتی من دارم. حافظم از وضعیتش ناله کرده.
ای گلا حافظ، این روزا زیاد میبینم اشعار حافظو میخونه.
این چه استقناست یا رب، وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست.
بیت بعدش هم بخون.
هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. حافظ احتمالاً از سختی‌های زندگیش به درگاه خدا شکوه کرده، بعد پشیمون شده بیت بعدیو گفته.
حرف حدیث درباره این دو بیت زیاده همیجا. شما مادر داری، خاله داری، دایی داری، عمو داری، خودت قطع رابطه کردی، بعد میگی من خانواده ندارم.
سلام حاج مرتضا، بی زحمت تشریف میاری؟ در مغازه رو نمیتونم باز کنم.
علیک سلام، الان میام. چشم، در مغازه احمد که باز بود، با هم سلام علیک کردیم، کرکرش هم که بالاست.
بله لابا، جای کار داشته رفته، در مغازه قفله. من چند روزی سفر بودم، کلید خونه رو نبرده بودم. دیشب رفتم خونه، هرچی در زدم احمد در باز نکرد. منم رفتم خونه مادرم، الانم اومدم مغازه، قفل در باز نمیشه. بفرمایید این کلید مغازه است.
بدش بابا.
این یکیه، این.
مطمئنید این کلیدشه؟
بله مطمئنم.
این که به گفت نمیخوره. از بدی بقیه رو امتحان کنم.
باشه.
ای بابا، یکم که نمیخورم.
چی شد؟
اینا به گفت در نمیخورم.
دست کلید من که عوض نشده، یعنی احمد قفل عوض کرده؟ حتما قفل عوض کرده، من نیا مغازه.
شاید مجبور شده قفل مغازه رو عوض کنه.
چرا؟ اتفاقی افتاده که من بیخبرم؟
من چیزی نفهمیدم.
من میگم احمد آدم زندگی نیست، شما میگید من اشتباه میکنم. من یه مسافرت رفتم، قفل در خونه رو عوض کرده، قفل در مغازه رو عوض کرده، حالا من موندم و این چمدون. دفعه قبل که قهر کردم شما اومدین واسطه شدی. من نباید برمیگشتم خونه حاج مرتضا. با اجازتون.
خواهش میکنم. ای بابا، بگیرم بینم کجاست این احمد آقا. سلام احمد آقا.
سلام، خوبی حاج مرتضا؟
شما قفل مغازه رو عوض کردی؟
آسیه خانم میریان رفت؟
میدونستی داره میاد مغازه؟
پیامک زده بود، منم در قفل کردم رفتم.
شما قفل مغازه رو عوض کردی؟
گفت میره خونه خواهرم، بعد متوجه شدم اصلا اون شهری نرفته که خواهرش ساکنه، رفته یه شهر دیگه. حالا چرا؟ چرا؟ چون یه رمالی اونجا بوده، برای ایشون فالگیری و رمالی میکنه. من با این آدم چجوری زندگی کنم؟
بابا جون، درست نیست یه خانوم چمدون به دست تو این بازار چه این ور اون ور بره. خانومت برای این مغازه خیلی زحمت کشیده.
کم توی این سالا برامون برد نوشتن، اگه اینا جواب داده که باشده رفته پیش یه رمال دیگه.
برای بچه. امیر جان، به احمد کمک کن لباس ها رو جمع کن.
چشم، کسیب شدن همشون، یک شدن همگی.
بردرزنم کو؟ بردرزنم رفت؟ حاج مرتضی چرا گفتی برن؟ من میخواستم اینجا بمونه پلیس خبر کنم. داخل صدا نکنه بیم وایسی نگاه کنی، من کمک میخواستم.
من اهل دعوام؟ آخه من با برادر خانومت کتک کاری میکردم.
نگاه کن چجور لباس رو ریخته پاشیده. ده این لباس ها خاکی شده، دیگه مشتری قبول میکنه اینا رو؟
ولی احمد جان، خودت دعوا رو شروع کردی.
شما هم دستتو تو جیبت کردی وایسادی. آخر کارم که فرارش دادی رفت.
تو میخواستی دعوا کنی، من هر کاری میکردم فایده نداشت.
آقا امین چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟
لباسارو جمع میکنم برای
نه خیل داداش، نباید بین دست بزنی، اینو نباید دست بخوره.
چرا؟
به عالی بازارو میگم بیا نگاه کنن. باش سالا هاش چی کار میکنی؟ هاش مرتزا چرا در مغازه رو میبندی داداش؟
شما و خانومت اینجا صاحب مغازه ای، تو بازار چه اعتبار دارید؟
هاش مرتزا مگه آیه نزده این به دیوار که باید شهادت بدی؟ شما هم باید شهادت بدی که برادر زنم اومده اینجا با من دست به یقه شده، لباسای مغازه رو ریخته رو زمین، پا گذاشته روشون، زنمو بدون اجازه برده پیش رمال.
برادر خانومت برای چی اومده بود اینجا؟ مگه محل کسب و کار جای این حرفاست؟
وکیل گرفتن کلانتری رفتن که قفل خونه رو عوض کردم، میگه طلاق میخوام، مهریه میخوام، ولی من نمیخوام طلاقش بدم.
کار خوبی میکنی.
نه باهاش زندگی میکنم، نه بهش روی خوشتشون میدم، نه یه قرون پول بهش میدم، نه میذارم بیاد اینجا کار کنه، زنگ بزنم پلیس بیاد ببینه. در باز کن مردم بیان ببینن، شهادت بدن. تو هم باید شهادت بدی حاج مرتضی. این خانوم 5 روز رفته یه شهر دور به من دروغ گفته.
خودت میدونی برای چی رفته؟ آروم باش بابا جون.
من آرومم. فکر کردی حال خوشم و با این چیزا خراب میکنم؟ نه، زنگ میزنم به پلیس.
احمد جان وضعیت رو بدتر میکنه.
2 نفر که با هم زندگی میکنن حاج مرتضی،
خب
تو خیلی چیزا شبیه هم نیستن. خانواده متفاوت، ژن متفاوت، فکر متفاوت، تجربه زندگی متفاوت. باید به یه پذیرشی برسی که با هم زندگی کنی. درسته؟
درست. بله.
حالا یه وقتی این پذیرش دیگه کمرنگ میشه داداش، تو هر زندگی هم یه دلیلی داره. مشکل زندگی ما هم بچه هست. شما فکر میکنی فقط خانومم بچه میخواست؟ من بچه نمیخوام.
میدونم تو هم خیلی بچه دوست داری بابا جون.
ولی من عقل دارم، دنبال رمبال و فالگیر و جادوگر نمیرم. 100 بارم بهش میگم نمیفهمه. تو نشده حرف خانم تو نفهمی؟
اتفاقا یه وقتایی به خاطر بچه هاست که زمون همدیگر رو نمیفهمی.
باریکلا بس به خاطر بچهت کتا میایی. با که بچه داشتیم همه چی حل بود. خاطر شما حاج مرتضی من زنگ نمیزنم به پلیس.
باریکلا
ولی زندگی ما تمومه، فایده ای نداره. منم بی خود دارم خودم رو زجر میدم. دست درد نکنه امیر جان.
خواهش میکنم.
همینقدر یه جمع جور کردیم ممنونم.
بریم امیر، کاری داشتی بگو احمد جان.
حتما.
بفرم. شما خسته نمیشی انقدر میانجیگری میکنی؟
شاید فایده داشته باشه.
احمد اقام از اوناییه که زندگی به کامش نیست، مثل خیلیا، مثل من.
یادت رفته؟ خودت برام خوندی شعر حافظو؟ هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خط تو فرستادم برای یکی از استادهای خوشنویسی. خوشش اومد، گفت حتما باید ادامه بدی. تعریفتو میکرد که خطات آینده داری میشه.
داریم بهم دلداری میدی؟
نه بابا دلداری نمیدم، دارم معرفیت میکنم بری پیشش خطتو بهتر کنی.
خب آخه من به فکر این کار نیستم.
بس به فکر چی هستی ها؟ همیشه باید به فکر نداشتهات باشی. قدر داشتهاتو نباید بدونی.
چرا؟
گیر کردین احمد آقا، بهش گفتی تو مسجد منتظرشم؟
بله گفتم.
میگم شاید خوشش نیاد من نصیحتش کنم.
خب نکن. امیر جان یه وقتی من با تربیت بچه‌م مشکل داشتم. دلم میخواست کارهایی بکنه که من میخوام، دلم میخواست رفتارهایی داشته باشه که من میخوام. آقای محبی به هم هشدار داد این روش خوب نیست، میگو بچه رو باید جوری تربیت کنی که خدا میخواد نه دلت.
بخشید همین آقای محبی؟
بله آقای محبی.
اما وقتی حکم از دادگاه گرفتم که خدمات رایگان جایگزین حبس داشته باشم، منو از انبارش انداخت بیرون. دیگه از همون موقع بهش بدبین شدم.
نمیتونست بهت اعتماد کنه.
چی بگم والا.
آقا امیر.
بله بله.
چه آیه ای در نظر داری بنویسی؟
ماجرایی که میشنوم نگاه به قرآن میکنم ببینم خدا در این باره چی گفته. البته بیشتر حاج مرتضی کمک میکنه آیه رو پیدا کنم.
این آیه رو برای من مینویسی؟ بسا چیزی را خوش نمیدارید ولی آن برای شما خوب است، و بسا چیزی را دوست میدارید و آن برای شما بد است و خدا میداند و شما نمیدانید. به خاطر این آیه بود که خیلی چیزا تو زندگی برام راحت شد.
حتی بچه دار نشدنتون؟
من اگه دو سه تا بچه داشتم سرم به بچه های خودم بود، شما که بهتر میدونید. خدا به من بچه نداد، منم همه ی زندگیمو گذاشتم رو بچه هایی که بی سرپرستن. تو همین ماجرام خیلی آرزو داشتم. مثلا دلم میخواست یه پول خوبی داشته باشم، یه خونه بزرگ بگیرم، 10-20 تاشونو بیارم پیش خودم. خیلی هم دوندگی کردم، جور نشد. وقتی هم جور نشد گفتم لابد خواست خدا بوده.
شما خیلی کارتون درسته آقای محبی، بچه ندادید ولی اینقدر خودتون رو با بچه ها مشغول کردید، به بچه ها رسیدگی کردید که به جای 4 تا بچه برای 40-50 نفر شاید بیشتر پدری کردید. گفتم یه جوری با این احمد صحبت کنید، البته قرار نیست اونم مثل شما رفتار کنه. این مهمه که چطور باهاش حرف میزنید.
بله بله مهمه.
خب چی بهش میگی؟
یه چیزی بهش میگم.
خب چی میگی؟
تو چی کار داری؟ ما دوتا آدمی با یه مشکل مشترک.
آقای محبی یه کاری کن، حرف از طلاق نزنه.
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است، و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است، و خدا می داند و شما نمیدانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
پا به پای نرفتن صبوری میکنم، صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند، صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود، صبوری میکنم تا طلوع تبسم، تا تو دوباره بازایی من هم دوباره عاشق.
دعای روز 13 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرنی من الدنس والاقدار وصبرنی فیه على کائنات الاقدار ووفقنی فیه للتقى وصحبة الابرار بعونك يا قرة عين المساكين.
خدایا در این روز مرا از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک ساز، مرا بر شدنی های مورد تقدیرت شکیبا گردان. خدایا مرا در تقوا و پرهیزکاری و نیز مصاحبت با نیکوکاران توفیق ده. به حق یاریت ای مایه شادی و اطمینان خاطر مسکینان. خوشا به حال کسانی که گفتن خدایا ما تسلیم توییم، با تو عزیز شدیم و با قبول تو به عزت رسیدیم، ما رو به ذلت نرسون و به احترام عزت و عظمتت ما رو از همه بلایا نجات بده. سید شرف الدین جبل عاملی صاحب کتاب المراجعات اینطور تعریف می کرد که یکی از مسیحیان ثروتمند لبنان نزدم اومد و به هم گفت می خوام مسلمون بشم، وظیفم چیه؟ گفتم دو رکعت نماز صبح بخون و سه رکعت نماز مغرب. گفت اما مسلمون ها 17 رکعت نماز میخونن. گفتم مسلمونی اونها یه مقدار قوی شده. از این جهت پیامبر اسلام برای تازه مسلمون ها بنابر نقل تواریخ 2 رکعت نماز صبح و 3 رکعت نماز مغرب رو دستور می دادن. حالا شما مسلمون شدید، همین اعمال رو انجام بدید، کافیه. با گفتن این حرف مرد قانع شد و رفت. کم کم قوی شد و بعد از اون به مساجد رفت و مثل بقیه مسلمون ها نمازهای 5 گانه رو به جا آورد. این ادامه داشت تا اینکه ماه رمضان فرا رسید. ایشون سراسیمه نزد من اومدن. گفتن آیا من هم باید روزه بگیرم؟ گفتم خیر، روزه مربوط به کهن مسلمون هاست. مسلمون های صدر اسلام بعد از مدت طولانی که از بعثت پیامبر گذشت به روزه گرفتن مأمور شدن. اما اون گفت میخوام روزه بگیرم. گفتم هر اندازه که آمادگیشو داری بگیر. و اون هم همین کار رو کرد. همین روش من باعث شد که او در سال دوم مسلمون شدنش تمام ماه رمضان رو روزه بگیره و حالا از مسلمانهای نیرومند لبنانه. نماز شبش ترک نمیشه و مهمترین بودجه ها و کمبودهای مالی جنوب لبنان رو تأمین میکنه. اگر در بوستان سعدی تفرجی کنیم، در باب دهمش با ارزشترین مناجات و نیایش ها رو میخونیم. سعدی هم مثل خیلی از عارفان و عاشقان خدا رو به زبان خودش نیایش کرده. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست. خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار.
فقیرم، یتیم هستم، اسیرم، چه فرقی می کند برای شما؟ برای شما که به خاطر خدا می بخشید. نیاز مرا به در این خانه کشانده است، نیاز، انقدر که دیگر برایم فرقی نمی کند. حتی اگر 3 روز باشد که شما و خانواده افطارتان را انفاق کرده باشید، حتی اگر گذران 3 روز گرسنگی توان همه شما را ربوده باشد، حتی اگر روی همه تان زرد شده باشد. سنگدل شدم؟ نمیدانم، ولی نه، نیاز است دیگر. وقتی کارت به استخوانت برسد، تردید نمی کنی در کوبیدن در خانه‌ای که عادتشان کرامت و سخاوت است، خانه‌ای که اهلش بی چشم داشت می بخشند، حتی کودکانشان هم سهم افطارشان را می بخشند. در کدام خانه را کوبیدم؟ می دانم که اهل این خانه اهل نه گفتن نیستند و دست رد به سینه هیچ سائلی نمی زنند. در دنیا و آخرت عادت اهل این خانه دستگیری است. فقیرم؟ آری فقیرم. هرچه ورانداز می کنم چیزی ندارم که غنی بودنم را ثابت کند. دستان خالیم را ببینید. یتیمم؟ آری یتیمم. یتیم تر از کسی که دستش از دست امامش جدا شده باشد کیست؟ اسیرم؟ این همه قل و زنجیر را دیگر شما بهتر از من میبینید، نه؟ فقیرم، یتیمم، اسیرم، چه فرقی میکند؟ نیاز من را به پشت در این خانه کشانده است. به آنها چند قرص نان جو بخشیدید. به من معرفت بدهید که جای دیگری نروم. چشمم را امیدوارانه به جای دیگری ندوزم تا قاب چشمها و جام قلبم از نامیدی پر نشود. به من معرفت بدهید.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.